أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با صحیحه ثالثه زراره بود. موضوع این صحیحه شک در رکعات صلاته. من لم یدره فی اربع هو ام فی سنتین وقد احرز السنتین قال یرکع برکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شيء عليه و اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع وقد احفظ الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنا علیه. مورد استدلال جمله ولا ینقض الیقین بالشک. امام دستور میده پاشی یه رکعت دیگه بخونه. چرا؟ تعلیل میکنه ولا ینقض الیقین بالشک، یعنی شک داره که خونده یا نخونده. یقین قبلیه به عدم اتیان به رابعه را به شک در اتیان نشکنه، به این شک اعتنا نکنه، بنا بگذاره بر همون یقین. یقین به عدم اتیان پس بگه نخوندم، پس یه رکعت اضافه کنه. قام فعضاف الیها اخرى. چرا؟ لا ینقض الیقین بالشک. خب به این جمله و به این بیان استدلال کرده که پس مراد از این لا ینقض در اینجا استصحاب یقین، یعنی یقین به عدم الاتیان. شک یعنی شک در اتیان. نشکند یقین به عدم اتیان را به شک در اتیان، یعنی بنا بگذاره بر عدم الاتیان. فقام فعضاف الیها اخرى. بله این مطابق با استصحابه و این جمله هم یراد منه قاعده استصحاب و یدل بر حجیت و وظیفه بودن استصحاب. این اساس استدلال به این روایت. شیخ اشکال کردم و این روایت یه مشکله داره. اگر بخواد استصحاب کند، استصحاب میگه بله بنا بگذار بر این که رکعت چهارم رو نیاوردی، بیاور با همه احکامش و من جمله از احکامش اینه متصلا به رکعت قبلی بدون فاصله بدون تشهد متصلا بیار. و اگر اینو بگیم بله لازمه استصحاب اینه، اثر استصحاب اینه، من احکام یقین سابق اینه که بایدم برش مترتب بشه. اون وقت اگر اینو بگیم این میشه مطابق با قول اهل سنت و مخالف با مبنای شیعه. چکارش کنیم این اشکال؟ در رابطه با این اشکالات بیانهای مختلفی مطرح شد. یه بیان مرحوم آخون بود سرراست گفت آقا این درسته، مقتضای استصحاب اینه، لا تنقض یعنی همه آثارشو بار کن، هیچ اثری رو نقض نکن. اما ادله خاصه خارجی اومده به ما میگه در این مورد خاص این اثر رو نقض کن، اتصال رو نقض کن، ولی اتیانش به جای خود اتصالش رو نقض کن. چه اشکالی داره؟ یا عامی در یک موردی تخصیصی به دلیل خارجی برش وارد شده. حالا عرض کردیم بیانی که مرحوم آقای آخوند از حرف آخوند، مرحوم آقای خویی از حرف آقای آخوند کردند و اشکال کردند، نه اون بیان ظاهر کلام مرحوم آخون نیست، ظاهر کلام ایشون رو کنار گذاشتن، اون کم نه بیان اون آخر اون بیان اشکال داره، ولی بیان مرحوم آخون اون اشکال درش نیست، اشکالی هم نداره جز یک استظهار که این تعلیل مال هر دو حکمه. گفتیم اینم ظهوری در روایت نیست. بیان دیگری مرحوم ناینی فرمودن، یه نوع تمهل و به شکل دیگری که اون هم لایته، بیانی رو از مرحوم ها شیخ نقل کردیم که نه استصحاب عدم الاتیان درسته، بله همه آثارشو، اما در این حال نمیتونه قضیه منفصله و متصله رو درست کنه، چون باید احراز کنم را به عرا به عدم کونهی زائدن، احراز و عدم زیاده نمیشود با استصحاب، استصحاب نسبت به این اثر مثبتون، بنابراین استصحاب نسبت به این اثر جاری نیست، یختص به همون وجوب اتیان، اما از نظر زیاده و نقیص اتصال و انفصال چون نمیتواند احراز کنه عدم و زیاده را و استصحاب نسبت به او مثبته، از این جهت استصحاب با او کاری نداره. این هم عرض کردیم نه، ما در باب نماز اونی که میخواییم واقع عدم زیاده است، نه احراز عدم زیاده. دلیلی بر این نداریم که احراز عدم زیاده داشته باشیم حین الصلات. این ادله، این جواب ها لایتم، حد اکثرش برای جواب مرحوم های آخون، اونم اینه که بالاخره به دلیل خارجی در اینجا تصرف کنیم در این قضیه. این بیان حالا در لابلای این جواب ها یه جوابی که روز اول نقل کردیم تحصیلی خودت هم نسی که یه جوابی که گفته شد، بعضی ها گفتن آقا نداره، ما این روایت رو کنه تقدیم می کنیم در حجیتش، استصحابش برای اینکه نیاوردی بسیار خوب به جای خود، اما اینی که ظاهر استصحاب نتیجه استصحاب اینی که متصلن بیاری، این یحمل علی التقیه، استناد به استصحاب دو اثر داره، یکیش رو حمله بر تقیه می کنی. جواب داده شد از این که این روایت با تقیه نمیخونه، برای اینکه در صدرش در دو رکعت و چهار رکعت میگه بیار دو رکعت دیگر قائمن به فاتحه الکتاب، و این خلاف تقیه است، رسمن داره بر خلاف مبنای اهل سنت فتوا میده و این خلاف تقیه است، پس روایتو نمیشه حمله بر تقیه کرد. این مقدار قبلا گفتگو شد و شده است، ولی حالا عرض میکنیم برگردیم به این روایت. متن روایت یه قلق و اضطرابی داره، عبارت رو چندین بار تا به حال خوندیم، یه اضطرابی در این روایت دیده میشه، به خصوص در این زی قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علی، که ظاهرش اینه که یه رکعت چهارمی رو اضافه کنه، اینجا دیگه به فاتحه الکتاب هم نگفت، ولا ینقض الیقین بالشک، خیلی خوب تا این اندازش طبیعی است تعلیل کنه به اینکه استصحاب، بعد دنبالش ولا يدخل الشك في اليقين ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. این مکررات چی چیه؟ این جملات اضافه چی میخواد بیان بکنه؟ مقصود امام از این همه تکرار مکرر، تکرار جملاتی که خیلی هم تأکید نیست. ولا یخلد احد و ما بالآخر یعنی چی؟ اینا به دنبال هم این تکرارا چی چیه تو این کلمه؟ تکرار، تأکید، باید یه جایی باشی که به درد بخور باشی، اثری اونایی که دیگه خودش دنبالشه مخفی تر از جمله اوله، مبهم تر از جمله اوله، نمیتونه تفسیرش بشه، نمیتونه تأکیدش بشه، خودش ابهاماتش بیشتره. اینا بر چی آورده شده تو روایت؟ ملاحظه صدر و ذیل روایت به انسان نشون میده که این روایت یه چیزی توشه، یه جهتی. خب جمله اول شما میگید برخلاف تقیه، امام فرمود قام فعضاف علیها اخر، بله دو رکعت بهش اضافه کنه، یرکع به رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحه الکتاب و یتشهد. خب اگر امام مشکل نداشت و این حکم میخواست بیان کنه، بایستی بگه در همون جا که هست بنا رو بر چار بگذاره، سلام بده، بعد هم اون وقت تکبیرت الاحرام دو رکعت بخونه مثلا به فاتحه الکتاب. اما میبینیم خیلی، حالا اگرم مقصودش منفصل است، فقط به یک جمله به فاتحه الکتاب بهش اشاره کرده، هیچ تصریحی در اونجا نیست. بعدم که دفعه دوم میرسه اون قسمت اونها رو اضافه کرده با این اشکالات، با این تکرارات. در مجموع انسان مطمئن میشه یه نوع و مرتبت من التقیه در این جریان بوده. حالا در مجلس کسی بوده مثلا، یا هر جهت دیگری، به نوعی امام آزاد نبوده که حکم واقعی را اون جوری که دلش میخواسته بیان بکنه. اون جملاتی که بعد دنبالش میرسه هر کدوم قابل حمله بر دو طرفه، میشه یه جوری معنا کرد موافق عامه، میشه یه جوری معنا کرد مخالف عامه. این خودش یک تقیه خیلی خوبیه که زراره حرفشو یه جور بفهمه، اون طرف یه جور دیگه بفهمه، هر کسی اونی رو که میل داره ازش برداشت کنه. اون جملات بعدی دونه دونه رو اگر جدا 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 بخوایم معنا بکنیم، هر کدوم قابل حمله بر یه من. ولا یخلط احدها ما بالآخر، شک و یقین رو مخلوط نکنه، یا مشکوک و متیقن را. این چه دیگه نگفت ما قابل حمله بر هر دوست. میتونه بگه معناش اینه که شک و یقین رو مخلوط نکنه، یعنی شک رو به یقین مخلوط نکنه، یا نه مشکوک و متیقن را، یعنی اون رکعت مشکوک را قاطی نکنه با اون رکعت متیقن قبلی، هر کدوم به یه نحوی. این تعبیرات خودش یک نشون دهنده یک دغدغه است که در ذهن امام علیه السلام در این مسئله بوده است. و لذا یحتمل که قام فعضاف الیه اخرى، این جمله تقییتن بوده، بعدم تعلیل کرده به این کلمات به دنبالش اون تعبیرات رو، برای توجه زراره به اینکه اون صاف نیست اون قسمت اول، بلکه باید بیشتر دقت کنی و به این خصوصیات بعدی. قام فعضاف الی آخر، نه لا یخلط احدهما بالآخر ولا یدخل الشک فی الیقین، رکعت مشکوکه رو قاطی نکن با رکعت متیقنه، به این احتمالات، به این معانی. ولو با ابهام، با یه جوری که ممکنه اون شنونده اهل سنت به نفع خودش ازش برداشت کنه، زراره به شکلی که خودش از مبنای امام میدونه برداشت بکنه. یک چنین احتمالی در روایت هست. البته از این احتمال دفاع شده و کسی که نسبتاً مشروع‌تر این قسمت رو از این حیث بحث کرده، مرحوم شهید صدر در اصولش میگه نه آقا، اینو نمیشه حمله بر تقیه کرد، برای اینکه صدرش قام دو رکعت اضافه کند به فاتحه الکتاب، کس صریح فرکعتین المفصولتین لتصریح فیه به لزوم الفاتحه فرکعتین ما ان المركوز الواضح عند الشيعه عدم اشتراط ذلك في الاخيرتين. با این حال پس این خلاف تقیه است. اگر امام در مقام تقیه بود این جمله را نمی فرمود. پس گفتن این جمله نشان میده که نه، مسئله تقیه در مجلس امام در کار نبوده است. ما عرض میکنیم نه، این جمله صدر مخالف با تقیه نیست، میتونه تقیه‌تر هم باشه، به بیانی که خود ایشون دنبالش ذکر کرده. و این کانه جملتون من العامه ذهبوا الى تعین الفاتحه فیهما ایزن. بسیاری از عامه میگن در رکعت سوم و چهارم هم باید فاتحه بخونی، اما حالا مثلا سوره نداره، در رکعت اول و دوم سوره داره، در رکعت سوم و چهارم باید فاتحه الکتاب بخونی، سوره نداره. پس منافاتی نداره با تقیه. نمیگیم این خود شاهد بر تقیه هست، یادتون باشه. لا نقول این که امام فرموده به فاتحه کتاب شاهد علی تقیه، نه، میگیم منافاتی با تقیه نداره، ایشون فقط دنبالش دفاع از این میکنه. الا ان ذالک لا یمنع ان ظهور ذکر الامام علیه السلام لفاتحه الکتاب فی الرکعتین اراده المفصولتین. نه، ظهورش اینه که مقصود امام از اینکه گفته به فاتحه الکتاب یعنی دو رکعت منفصل. این یه استظهار اضافه. فرض این ظهور برای کیه؟ ممکنه برای زراره این ظهور رو داشته باشه، اما تکرار میکنیم لا یناف تقیه، برای اینکه در مقابل یه فرد متعصبه در تسننم مثلا میگه این حرف خود شما رو داره میزنه، میگه خب در رکعت این اخیرت اینم باید با فاتحه الکتاب بخونی، خوب این آیت میکنی. اگر ما میگیم در این روایت نشون میده یه نوع تقیه بوده، نمیتونید علیه شاهد بگیرید نه این جمله صدر خلاف تقیه است، پس معلوم میشه تقیه در کار نبوده. بله، اگر صریحا خلاف تقیه بود، مثلا یه لعن و سلامی هم توش بود، اون وقت میگفتید این خلاف تقیه است. اما این جمله با توجه به نکته‌ای که خود ایشون هم توجه داشتن که کثیر من العامه در رکعت سوم و چهارم فاتحه الکتاب رو لازم میدانند، این خلاف تقیه نیست، ولو اینکه همشون نباشه، اما امام داره در اینجا طبق اون مذهب فلانی صحبت میکنه، کفا برای تقیه، کفا برای رفع مشکل از امام. حالا اگر برای زراره ظهوری داره که در رکعت چهارم و سوم قطعا فاتحه الکتاب واجب نیست، و اگر امام اینجور میگه پس مرادش مفصولتینه، چه بهتر که امام به یک نوع در حقیقت در اینجا توریه کرده، یه معنایی که او یه چیزی ازش میفهمه و مقصود امام برای زراره چیز دیگری و از جاهای توریه جایز مسلم این گونه موارده. چه اشکالی داره؟ پس لا ینافی که یک نوع تقیه‌ای در حضور در بیان این روایت در جلسه ای که زراره درش بوده و از امام سوال کرده وجود داشته. میدونم خوب عنایت کردید به این گفتگوها. و منهای از هر جملات بعد مرحوم شهید صبر انه من المستبعد فی نفسه ان یکون الامام علیه السلام قد ذکر اولا حکم الشک بین الاثنین والاربع على خلاف مذهب العامه بلا تقیت و بلا تقیت ثم عندما تبرع به بیان حکم الشک بین الثلاث والاربع واجه محظور التقیت فی الاسنا خصوصا و ان هذا الفرق تبرع به الامام علیه السلام به نفسه. نتیجه گیری کردم که جمله اول خلاف تقیه است، بلا تقیتن بیان شده. اون وقت وقتی که او بلا تقیتن بیان شده و بر خلاف مذهب عام بیان شده یه خیلی بعیده وقتی میاد در فقره دوم یهو رفته باشه تو دامن تقیه و اون تکرارها و اون گفتنهای بعدی مربوط به تقیه باشد، به خصوص این که اونجا را امام خودش شروع کرد. ثم قال، دیگه زراره سوال نکرد، شک بین سه و چار رو تبرع امام تفضلن امام خودش شروع کرد و بیان کرد. خب اگر تقیه در کار بود اونا رو بیان نمی کرد، اصلا شروع نمی کرد در اونجا، چرا اونجا رو شروع کرد که بیفته توی دریای تقیه این چنینی؟ این باز دنباله بیان ایشون. ما عرض میکنیم روی بیانی که کردیم نه، صدرش تقیه‌ای به اصطلاح هم بود و هم نبود، منافات با تقیه نداشت تا بگیم خلاف تقیه بود، نه منافات نداشت، اون صدرم تقیه، اونم جمله است که ذو وجهین، ذو معنیین، ذو احتمالین که زراره باید خودش اون رو بفهمه. پس این فرض اولتون مبنا که معتزالک یبعدو که بعد منتقل شده باشه به این چنین این. بعد امام اینجا در رکعت در شک بین سه و چار میگه قام فعضاف الیها اخرا. حالا آیا فعضاف الیها اخرا بگیم اونم به رکعت معفاتحت الکتاب که مرحوم آقای صدر تصریح میکنه که این ظهورم داره، قام فعضاف الیها اخرا به فاتحت الکتاب. حالا روی فرض این ظهور، خیلی ظهورش هم روشن نیست، اما خوب عنایت کنید. دنبالش امام اینا رو بیان کرد ولی با اون تکرارها، لعله یقال، بله بله، اونو دیگه سوال نکرد، امام اضافه کرد اونم با این اضافات. چرا؟ شاید شاید امام جمله اول رو که فرمود و ذو وجهین فرمود میخواست به زراره تنبیه کنه، تنبه بده که اینجا یه جزئیه‌ای تو کار بیشتر توش دقت کن، دومی رو فرمود با اون تکرارها، با اون جملات مبهم. وقتی که خود اونا پلوی زراره رفت زیر سوال مقصود چیه، چی میخواد امام بگه، تنبه پیدا میکنه که امام یه جهتی داره داره اینجا اینجوری بیان میکنه، پس جمله اولش هم قابل تأمله. این خودش یک نکته تون، بله امام اصلا به قول خودش شهید سر تبرع برای اون مسئله دیگه برای چی؟ یه سوال کرد زلاله جوابش هم شنید و تموم شد. بعد سوال دیگه و اونم با بیان جواب سوال دیگه خود امام مطرح بکنه و مسئله دیگه و اونم جواب و اونم با استدلال به شکل‌های مختلف. اونی که میتونیم توجیه کنیم، نه، وقتی که جمله اول لا یناف تقیه، امام میخواد توجه بده به زراره، به اینکه این لفظی که گفتم زو وجهین، توجه به نکتش داشته باش و با این جملات. بنابراین زمینه روایت، فضای روایت در مجموع یک چنین فضایی است. پس برمیگردیم در حقیقت به اون جواب اول، ظهور روایت در اتیان بالمتصله محمول علی التقیه لو کان له ظهورون، اگر ظهوری داره در ظهور در اتصال، این ظهورش محمول علی التقیه. و اما اصل اتیان اینی که وقتی شک کردی باید بیاری بقیه را، اونم مستدلن بالاستصحاب، این لبیان الحکم الواقعی، بله باید رکعت چهارم رو بیاری، مستندش هم استصحابه و این حکم واقعی است دیگه. تقیه در اینجوری، تقیه در اون قسمت ظهور در اتصالشه ولاقی. حالا نکته این که بیایم دنبال فرمایش آقایون، حالا به نحوی توجیه کلام مرحوم آخوند، مرحوم آجده، دیگران، لا تنقض آیا یقتزل اتصال؟ تا بگیم این میشه خلاف مذهب شیعه، مخالف. مرحوم آخوند گفت بله، ولی در این مورد تخصیص خورده به ادله خارجی. مرحوم آقای آنائینی آمد یه طرح دیگری و از اول مستفاد من الادله کذا و این استصحاب خودش برای موضوع اون ادله است. مرحوم آقای شیخ آمد گفت نه، این استصحاب چون قد قضیه زیاده در مقابلش واقع شده و نسبت به او مثبته، از این جهت فایده نداره. حالا این سوال مطرح میکنی، آیا استصحاب عدم رابعه یقتضی که رکعت چهارم را متصلتن بیاورد؟ یعنی چه متصلتن؟ بله، یعنی چه؟ متصلتن چیه؟ کی گفت این رو که بدون سلام و تشهد؟ حالا من اجازه بده همین رو میخواییم تحلیل کنم. در نمازی که شک نداری ولی در رکعت سوم نشستی بعد از سجدتین، مدتی ذکر گفتی، مدتی دعا خوندی، پاشدی برای رکعت چهارم، مدتی قرآن خوندی، پاشدی برای رکعت چهارم، این اشکال داره؟ نه نه، کی گفت؟ چرا مسئله خلاف واقع میگی؟ نمیدونم. بله، بعد از رکعته، بعد از سجدته اینش بشینی ذکر و دعا بخونی بعد باشی
نماز
ظهر، در نماز ظهر، بعد نماز چهار رکعتی. زیادت ذکر و دعا در هر جای نماز بلا اشکاله. صبر کن، اجازه من جواب ایشون بدم تا ببینی چی میخواد بگی. اول بفهمی کجا میسوزه، بعد حسابشو بکن. نه همین میرسه. نه موالات به ذکر و دعا، موالات به هم نمیخوره. صورت صلاتیه محفوظه. نه موالات به اینا به هم، صورت صلات محفوظه. این همه در مسائل گفتید شنیدید در عروه جاهای دیگر که اضافه ذکر و دعا در نماز به ای ذکر این اشکالی نداره. شما اگر در قنوت واسطی قنوت عوض قنوت نیم ثانیه معمولی خودت یه قنوت دو ساعته خوندی خیلی خوب، پس به مقداری که عرد نه اینجا هم نشسته در مثلا رکعت دوم شهاد به تشهد میخونه تشهدش رو طولانی کرد، در رکعت سوم نه همینطور نشست جلسه استراحت جلسه استراحتش رو طولانی کرد، اینی که مخل به صورت صلات نیست. ذکر و دعا هم اضافه شدن اشکالی نداره ها؟ بنابراین نه اصلا در رکعت چهارم یقینی فاصله شدنش اشکالی نداره. میایید به این که حالا اینجا میخواد چی فاصله بشه؟ تشهد و سلام و بعد تکبیرت الاحرام، اینا فاصله میشه. آیا اینا قاطعون؟
بله چون سلام کلام آدمی است.
حالا ببینیم قاطعون. ببین مسئله رو یه وقتی در حد اون مقداری که تو توضیح المسائل نوشته و از اون ارتکازات تون تون جواب میدی، شکر الله سعیکم بارک الله لکم، اما ما ها اومدیم اینجا نشستیم به قول آقای خداداد طلبه شدیم برای اینکه خدا رو هم زیر سوال ببریم تا چه برسه به این مسائلش. خدا رو وجودش زیر سوال نبردن جز همین آقایون و همین آخونده و همین مدارس. بنابراین پس اصل فاصله به ما هو فاصله اشکال نداره، مگر اینکه قاطع بیاد یه چیزی که قطع کند صلات رو. در این قضیه منفصله تشهدش که قاطع نیست، تکبیرت الاحرامش هم قاطع نیست، فقط میمونه سلامش. ها ها، اصلا کسی که شک داره رکعت سومه یا چهارمه میتونه قصد جزمی رکعت چهارم بکنه، میشه اصلا تشهد بخونه اما به قصد رکعت چهارم ها میتونه. هرچی هم شما بگو ابن علی یقین بگو چهار رکعت خوندی بنا بگذار بر چهار رکعت، ولی بلوجدان چنین قصدی درش متمشی می شود؟ اینا چیزی طبیعیه، اینا جعلی نیست. هر کاریش بکنی آخرش تو دلش تردید، وقتی تردیده معنای خوندن تشهدش اینه که شاید چارمی باشه. شاید یعنی چی؟ این شاید میاد تو لسان مثلا احکام و روایات و اینا میشه چی تعبیرش؟ رجاءن. اینو خونده رجاءن، رجاءن که مخل نیست، رجاءن که قاطع نمیشه. میشه؟ بله. فقط میماند سلامش بما انه یقال انه من کلام الادمی و قاطع اون. اونی که ما در این بحث از روایات خاصه استفاده می کنیم اصولا در بحث صلات احتیاط، نه این سلام قاطع نیست، قاطعیت جعلش دست شارعه، شارعه این سلام رو قاطع قرار نداده. ما از روایات خاصه اینو استفاده می کنیم فقط، و الا کنا و نحن بدون روایات خاصه تا این اندازش میگفتیم اشکالی نداره و مطابق احتیاطه، یعنی اگر ادله ای هم نداشتیم مثلا میگفتیم کسی که شک بین 3 و 4 داره بخواد احتیاط کنه باید یه رکعت رجاءن اضافه کنه. رجاءن اضافه کندش چیه؟ هم حالا تشهد چو رجاءن بخونه، هم پاش رکعت بعد رو بخونه و اون وقت هم تشهد. بالاخره اینا همه هر دو شد تجرجاءن، اشکالی نداره.
استاد چرا اشکال داره؟ چون امام وقتی تعلیم میاره
بله
خیلی کار میکنه، یعنی
بله
اگه چهار رکعت بود این سلام باطل،
بله
اگه چهار رکعت نبوده
بله، معنای رجاءن همین است. معنای رجاءن بالاخره عرض میکنیم دقیقاً بله. یعنی حالا اگرم امام نفرموده بود خودم هم این استنتاج رو میکردم، میگفتم خب اون تشهد رو که رجاءن میخونم که مبطل نیست، بعدم پا میشم رکعت چهارم میخونم که مبطل نیست، بعدم تشهد میخونم اونام باز رجاءن در حال خودش اینا که مبطل نیست. بنابراین در مجموع بله همه خصوصیات و اجزای چهار رکعتی رو آوردم و یا اضافه کردم رجاءن. رجاءن معناش اینه که اگر نبود در واقع و زیادی بود هیچی، پوچ بذارش کنار، فقط میمونه این وسط سلام، تکبیرتو اعلان، تکبیرتو ذکرون، ذکرون همه اونا ذکرون و دعا. ارکان اضافه نشده، ارکان اگر اینجا چهار رکعت تموم بوده طبق این تشهدی که رجاءن خوندی تموم شد، برید از بعدی. و اگر تموم نبوده رکعت چهارم رو میخواستی تکبیرت الاحرامش ذکرون، بقیه رکعت چهارم هم سر جای خودش. این اگرا وقتی میاد تو کار، اون چرا که رجاءن آورده شده همیشه در این طول این دو حالت پیدا میکنه، روی یک حالت مفید و مؤثر جزء اون و روی یک حالت زائد بلا اثر.
سلام
اگر
رجاءن بشه
بله آقا؟ سلام اگر رجاءن بشه بله نه، سلام کلامون آدمی قابل رجاءن نیست اونجا، چون نمیشه این مشکلو داره. بله باید از روایت از همین ادله متعدد چنین و چنان استفاده کنیم که این سلام در واقع قاطعیت نداره در خصوص این مورد. چرا؟
حاصل بشه رجاءن به جا میارم.
بله
خب
یقین
و
براتزانی
بیشتر
دست اشتغال
میکنه
تا استثناء. بیشتر میخوره یعنی چی؟ یعنی با استثناء میخونه یا نه؟
نه با استثناء.
چرا؟ استثناء هم میگه بله بنا بگذار بر این که نیاوردی، اما وقتی بنا هم گذاشتم، حرفی رو که اول خدمت آقا عرض کردم، بنا هم گذاشتم بل استثناء، یقین دارم همه موارد استصحاب در کنارش احتیاط جایزون، نه تنها در اینجا، همه جا جایزون.
یقین
خدای آموزه
یقین
بشه
این یقین
دیگه
شما
معنی
کردید،
بیشتر به
یقین
به براعت. نه اون یه بیان دیگه، نه اون بیان دیگه است. نه یقین و عدم اتیان روایت داره میگه بله بیان کرد برای این که منفصلت هم چنین و چنان بیاورد، اینا رو امام فرمود، اما با یک لسان مقرون به تقیه، یعنی لسان جملات قابل الوجهین در جاهای دیگرش. لا ینقض الیقین به شک، یقین من به عدم اتیان رابعه است مراد فاول استصحاب. بنابراین منظور من از این بیانیه، با این که روایت در مقام تقیه بوده است، در این حال امام حکم واقعی را هم بیان کرده، مستدلش هم کرده برای دلیلی که روزراره می فهمه. اونای دیگه حالا به یک شکل دیگر، ممکنه اونی که تقیه ازش می شده او به فهمه یقین به اشتغال زبه، که بله مشکلی که در این روایت هست اینی که این یقین آیا یقین به عدم رابعه است که رکعت چهارم رو نیاوردم، یا نه یقین به اشتغال ذمه، یقینا من چهار رکعت نماز ظهر باید بخونم، نمیدونم حالا اگر رهاش کنم اون اشتغال ذمه ساقط شد یا باقی است، استصحاب کنم اشتغال ذمه را، بنا بگذارم بر اشتغال ذمه و قاعدت الاشتغال. این تردیدی است که تو روایته. ما عرض میکنیم حتی اگه به اینجا رسید، دوران بین چیه؟ استصحاب کنید عدم اتیان به رابعه را و یا اشتغال ذمه را، هر دوش استصحابه. یقین شد، یقین به عدم اتیان به رابعه یا یقین به اشتغال به چهار رکعتی که نمیدونم ساقط شد یا نشد، اون یقینم اونجا هم استصحاب داری. بله، در تمام موارد اشتغال هم قاعده اشتغال هست هم استصحاب الاشتغال، الا فی بعض الموارد. و اون وقت یه بحث طولانی است شیخ در رسائل مطرح کرده که آیا قاعده اشتغال مقدم است بر استصحاب یا استصحاب مقدمه بر قاعده اشتغاله. اونجا هم استصحابه و استصحاب مقدمون علی القاعده. بله، پس اونم میشه استدلال به استصحاب، خارج از استصحاب نیست. هر کدوم از این دوتا رو بگید. ولذالک نقول یتم، این که بگیم ولا ینقض الیقین بالشک، یعنی همون قاعده استصحاب. علی ای حالین، حالا این بحث امروز توضیحی برای این جملات این روایت و ابهاماتی که درش هست، بعد بیان معنای روایت و ما یحصل منه و نتیجتاً این که بله دلالت روایت علی حجیت الاستصحاب تامتون، میمونه یک سوال و نکته دیگر انشاءالله فردا به یاری خدا.